بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش پنجم حضرت فرمودند فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد صلی الله علیه و آله، پس شما را نجات داد خدا، خداوند تبارک و تعالی. تبارک و تعالی، تبارک بخش نهم، فانقذکم الله تبارک و تعالی، پس خدا انقاذ کرد شما را. انقاذ غریق اصطلاحه، یعنی نجات دادن. انقذ باب افعال، نون و قاف و زال، یعنی نجات دادن از غرق، نجات دادن از هلاکت. تبارک فعل ماضیه، تعالی هم فعل ماضیه، مثل جل جلاله که جل فعل ماضیه. تبارک یعنی برکت دارد، برکت داد، برکت میدهد. تعالی یعنی متعالی است، بلند مرتبه است. باب تفاعل خیلی وقتا برای کثرت میاد و مبالغه، بین اثنین نیست. البته اینجاها بین اثنین هم تو معناش هست. تبارکه یعنی برکت او به مردم و به خلق میرسه مرتب، برکت دائمیش. تعالی که از علو است، یعنی خدا بلند مرتبه است و خلقش او را بلند مرتبه میدانند. این جزء اوصافی است که پیغمبر اکرم و خود خداوند متعال در نحوه تعبیرات ما نسبت به خودش به ما یاد داده. فانقذکم الله تبارک و تعالی، پس خداوند متعال شماها را انقاذ کرد به نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به پیغمبرش. پیغمبر سه تا لقب و اسم و برند مشهور داره. یکی عبد، که معمولا میگیم و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبدهو. بعد یکی نبوت، یکی رسالت. نبوت بعد از عبودیت، عبودیت قبل از نبوت. یعنی لقب عبودیت پیغمبر از نظر مرتبه جایگاهش در واقع باند فرودگاه نزول نبوت و رسالت عبودیت. تا کسی عبد نباشه نبی و رسول نمیشه. نبوت بعد از عبودیت. بعد از عبودیت که نبوت است، نبوت به معنای خبرداری است، نه به معنای پیامبری. به غلط در فارسی نبی رو پیامبر معنا میکنن و پیامبر و پیغامبر و پیغام آور وقتی بخوایم معنا بکنیم میشه رسول. چون کسی که پیغام داشته باشه بخواد به مردم بگه میشه رسول. کسی که فقط پیغام داده باشه، پیغامدار باشه، میشه کی؟ میشه نبی. چون نبی یعنی خبردار، نبع یعنی خبر، منبع یعنی خبردهنده و خبر رو منتقل کننده به دیگران. نبی صفت مشبهشه، نبع هست. موقعی که صفت مشبه میشه، اون وقت اون همزه تبدیل به یا میشه، میشه نبیه. نبیکم خیر و نبیین و وصیکم خیر و وصی. میفرماید که فانقذکم الله تبارک و تعالی، خداوند پربرکت و متعالی شما را انقاذ کرد به نبیه محمد، به وسیله صلوات الله و سلام علیه، به وسیله پیامبرش محمد بیدار کرد شما را. به نبوت و خبرداری پیغمبر اشاره میکنه، بعد اسم پیغمبر رو هم اینجا میفرماید. بعد اللتیا و اللتی، اصطلاح اللتیا و اللتی، یا بعضی ها گفتن جوز بعضهم ضم اللام، بعد اللتیا و اللتی هم بعضی ها خوندن، ولی ایشون میفرماید به فتح اللام و کسر تا، بعد اللتیا، بعد اللتیا و اللتی در واقع، ولی ما به غلط میگیم بعد اللتیا، بعد اللتیا و اللتی، که ایشون میفرماید اللتیا تصغیر اللتی، مسقرشه. کلمات معمولا مسقر دارن. مسقر رجل چیه؟ رجیل. مسقر عبد چیه؟ عبید یعنی بنده کوچولو، عبید و که تائقون، عبید و که به بابک، یا عبید و که هم درسته، عبید هم درسته، عبید هم درسته. عبید مسقره، مسقر وقتی یه چیزی رو میخوان کوچولو کنن. بنی، بنو یعنی پسر، بنیه یعنی پسرکم، بنیه یعنی پسر، اخت عرض کنم که یعنی دختر، اخیه یعنی خواهر، اخیه یعنی خواهرکم، خواهر کوچولوم. خیلی وقتا برای عاطفه در عرب لفظ را مسقر میارن، کوچک میارن. ایشون میفرماید که این اللتیاس به فتح لام و کسر تا تسخیر اللتیه. بعضی ها گفتن زم لام و فتح تا اللتیا هم خوندن، منتها مشهور اللتیاس، بعد اللتی یا و اللتی. ایشون میفرمان که کنایه هستند و اللتی یا و اللتی از به اصطلاح گرفتاری بزرگ و کوچک. اللتی یا یعنی گرفتاری کوچک، اللتی یعنی گرفتاری بزرگ. پس عرض کنم خدمت شما که بعضی هم برعکس گفتن، تشبیه کردن، عرض کنم خدمت شما که اینها را به ماری که میگم وقتی سمش زیاد بشه خودش کوچک میشه و سم جسد خودش هم میخوره در مار. لذا وقتی میخوان بگن یه قضیه ای خیلی بزرگ بوده میگن اللتی یا ولتی، که اشاره کنم به این که یک اصطلاح چیز بزرگی بوده. شما میدونید که یکی از شرحهای نهج البلاغه شرح ابن میثم بهرانی است که 5 جلدم از ما هم داریم، خیلی ادبیه. ابن میثم بهرانی نمیدونم مال قرن چندم بوده. ابن میثم در شرح نهج البلاغه میگه اللتی یا ولتی مثل مثل میمونه، یه مثل شده، ضرب المثل شده. اصلش هم اینه که یه مردی با یک زن کوتاه قد ضعیفی ازدواج کرده، بعد خیلی گرفتاری پیدا کرده و اختلافشون شده، طلاق داده اونو و ازدواج کرده با یه زن قد بلندی. بعد از اون، از اون هم چند برابر اون زن قد کوتاه مصیبت دیده، اونم طلاق داده. بعد ازش پرسیدن هل تزوجو، حالا بازم ازدواج میکنه سومی را؟ فقال بعد اللتی یا ولتی لا اتزوجو ابدا. اولی رو گفته اللتی یا که کوتاه قد بوده لذا مسقر آورده، دومی رو که قد بلند بوده گفته اللتی. میگه این ضرب المثل از اینجا شروع شده، گفتن هل تزوجو، قال بعد اللتی یا ولتی لا اتزوجو ابدا. بعد از اللتی یا و اللتی یعنی اون کوتاه قده و بلند قده دیگه من ازدواج نمی کنم. شرح نهج البلاغه ابن میثم جلد 1 صفحه 279 خطبه 5 تو بهار 28 هم صفحه 235 این داستان آمده. ببین مجلسی چقدر مسلط به این مطالب و به اصطلاح مطالب مختلف که این رو هم آورده. عرض کنم خدمت شما که بعضی ها هم گفتن که این اشاره است، اللتی یا کنایه است از خرما، یه دونه خرما، و اللتی اشاره است به خود درخت خرما. بعد اللتی یا ولتی، بعد از این خرمایی که خوردیم و درخت خرما را دیدیم، مثلا اینجوری شد. خلاصه معناش اینه که بعد از وقایع کوچک و بزرگ، کوتاه و بلند، خداوند نجات داد. پس اینجوری میشه، فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد بعد اللتی یا ولتی، یعنی بعد از حوادثی که برای شماها بود، اینایی که گفتم توضیح دادم که سابقتون چی بوده، چی میخوردید، چی جوری زندگی میکردید، صغیر بودید، کوچک بودید، بعد اللتی یا ولتی خداوند متعال شما را نجات داد. و بعد انمونی به بو همه رجال، عرض کنم خدمت شما که مونیه منیه به معنای ابتلاس، به معنای مرگم هست، به معنای بلا هم هست، امنیه هم به معنای آرزوست، یعنی یک لغته. بعد انمونیه به بهم رجال یعنی بعد از این که شما مبتلا شدید به شجاعان مردان. مونیه که به صیغه مفعول یعنی مبتلا شدید، مناتهو و منیتهو یعنی گرفتار شدید. تمنی هم از اونه، تمنی یعنی طلب ابتلا و رسیدن به هدف. منا هم، منا یعنی مقصود و مقصد و مقدور. منا، منا یعنی آرزو، اونی که آدم بهش میرسه به اصطلاح آرزو داره و میرسه. منیم یعنی به اصطلاح آرزو، آرزویی که خلاصه گرفتار هست و آرزو داره که نجات پیدا کنه. میفرماید که بعد از علتی یا ولتی خدا شما را نجات داد به وسیله پیامبر محمد نبیش محمد، و بعد از این که منی به بو همه رجال یعنی ملت و شماها گرفتار شدید به رجال بهم. بهم ابهام یعنی نمیدونید چه کسانی هستن، که معمولا به شجعان و شجاعان میگن. بهم مثل سرعت شجاعان رجال هستن، چون به خاطر شدت زورشون و نیروشون آدم نمیدونه که کجا هستن، کجا جمع شدن، لذا میگن بهم. در واقع اینجوری ها میگیم که نمیدونی چه زوری داره، نمیدونی چه پهلوانیه، نمیدونی چه شخصیتیه، نمیدونی چقدر پول داره. اون وقت از لغت نمیدونی و مبهمه بهم ساخته شده ابهام. بهم رجال یعنی مردانی که مبهمن از شدت زور و نیرویی که دارن. و بعد ان منی به بهم رجال و زعبان العرب. زعبان جمع زعبه یعنی گرگها، گرگهای عرب، درندهای عرب. عرض کنم که زعبان جمع زعبه، از اب هم معمولا میگن ولی بیشتر زعبان گفته میشه. و اینها زعبان عرب یعنی کسانی که درندهایی هستند که هم مال مردم رو میبرن هم نیروی مردم رو میبرن. و بعد زعبان العرب یعنی گرفتار شدید منیب به هم رجال، بعد از گرفتاری به رجال شجاع و درندگان عرب و مردت اهل کتاب. مرده گفتیم جمع چیه؟ جمع آخونده به هم دیگه که شوخی میکنن میگن مرده تو رو دیدم. مرده جمع مرید نیست، مرید جمعش مریدان یا مریدونه، مرده جمع مارده یا جمع مریده. مرید یعنی سرکش، سرکشان، اونایی که طغیان میکنن، سرکشی میکنن. و مردت اهل کتاب یعنی اهل کتاب همشون هم سرکش نیستن. بعد از این که گرفتار شده بودید به سرکشان اهل کتاب، مرده جمع مارد و مرید، که ایشون هم در اینجا میفرماید که عرض کنم خدمت شما که جمع مارد از مرده یمر دو، عرض کنم که اونایی که سرکشن. و من اهل المدینه مردو علی النفاق، سرکش شدند در نفاقی که داشتن. سوره توبه آیه 101. یعنی اتا و استمر رو علی، عرض کنم که شیطان مرید، شیطان مرید یعنی چی؟ یعنی شیطان سرکش. سوره حج آیه 3. به معنای خالی از خیرم هستن، اما ظاهرش اینه که به اصطلاح اهل شر هستن و اهل بدی هستن. مرد الغلام هم یعنی امرد که به غلام میگن، اصلا این لغت مرده سرکشه، منتها به معنای غلامون امرد یعنی کسی که دیر ریش در آورده، یه پسر بچه‌ای که بیشتر از سنش هست هنوز ریش در نیاورده بهش میگن امرد، غلامون امرد. این هم از این لغت است. خلاصه حضرت میفرماید که و مردت اهل کتاب یعنی کسانی که از اهل کتاب سرکش هستند، گرفتار اونها بودید. کلما اوقدو نارن للحرب اطفأها الله، به برکت پیغمبر و انقاذ پیغمبر هر چقدر که اینها آتش روشن کردند برای جنگ، خدا اون آتشها را خاموش کرد. کلما اوقدو نارن للحرب اطفأها الله، هر چقدر روشن کردند، افروختند. ایقاد نار یعنی همون به اصطلاح آتش. وقود چی بود؟ وقودها الناس و الحجاره اعدت للکافرین. وقود از همین لغت ایقاده، در واقع افقاد بوده، به خاطر کسره تبدیل میشه به یا میشه ایقاد. وقودها الناس و الحجاره اعدت للکافرین، که در خطابه قدیس داره که حضرت میفرماید که فحذروا ان تخالفوه فتصلوا نارا وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. و که شعار امسال نیمه شعبان بود، فحذروا ان تخالفوا، حذر کنید از مخالفتش، فتصلوا نارن، میافتید در آتشی که وقودها الناس و الحجاره، وقود یعنی افروزنده این آتش گیرنده اون هیزم اون، الناس و الحجاره مردم هستن، و حجاره اعدلت للکافرین. پس بنابراین کلما اوقدوا نارن للحرب، هر چقدر که ایقاد کردن و درست کردن برای حرب آتشی را، اطفأها الله، خدا اونها رو خاموش کرد. بازم در قرآن داریم فاوقد لی یا هامانو علی التین، فاوقد در قرآن به کار برده شده، ایقاد کن یعنی روشن کن، آتش بیفروز ای هامان روی گلها و روی خاکها. در باز در قرآن داریم نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش خدا که افروخته شده. موقده، موقده اسم مفعوله، موقد یعنی افروزنده، موقده یعنی افروخته شده، یعنی مشتعله، شعله کشیده. عرض کنم که منظور از این حرب، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، جنگ های پیغمبر اکرمه که با مخالفان داشته، که هر چقدر اونها آتش به پا کردن، خدا به وسیله پیغمبر اونها را خاموش کرده و جوابشو داده. بعد اطفأها الله، اطفاء حریق یعنی خاموش کردن، تفعه با ته دسته داره و همزه، تفعه یعنی خاموش کرد، اطفاء حریق یعنی خاموش کردن، اطفأها الله یعنی خدا اونها رو خاموش کرد. او نجم قرن الزلاله، نجم یعنی طلع زهره، اصلا به ستاره میگن نجم، نجوم، به خاطر اینکه طلوع میکنه و غروب میکنه. او نجم قرن الزلاله، یا هر وقت که شاخ گمراهی طلوع کرد، نجم النبت میگن، هر وقتی که به اصطلاح یه گیاهی طلوع کرد و تازه در آمد. لذا و نجم و شجر و یسجدان، و نجم و شجر و یسجدان که در قرآن کریم آیه 6 سوره الرحمن داریم، میخواد بگه که اینجوریه، و نجم و شجر یه معنای نجم به معنای ساقه است، چون طلوع میکنه از زمین در میاد، ستاره هم هست، ولی اینجا و نجم و شجر، نجم یعنی ساقه درخت، شجرم یعنی درخت بزرگ. در لغت اینجوری میگن، میگن که عرض کنم که نجم اون قسمتی است که تازه در میاد روی ساق، و شجرم اونی که دیگه پایه‌هاش قوی شده. عرض کنم خدمت شما که مثال‌های دیگه هم هست. قرنم، قرن به معنای شاخه، منتها کنایه از نیرو هست و قوت هست. قرن الشیطان، قرن الشیطان به امتی و متابعی، یعنی خلاصه اونها رو همه رو اومده چیکار کرده، نیرو داده و شاخشو در اونها به کار برده و نیروشو به کار برده و گمراه کرده. او نجم قرن الزلاله، او فقرت فاقرتون من المشرکین، فقره یعنی دهن باز کرده، آدم وقتی دهن باز میکنه صحبت بکنه میگن فقره، فاقرتون یعنی حرفی زده، او فقرت فاقرتون من المشرکین، یا اینکه از مشرکین دهنی باز کردن، صحبتی کردن، گفته ای داشتن. عرض کنم که در حدیث حضرت موسی علیه السلام داره، فعظاهیه حیتون عظیمتون فاقرتون فاها، فاقرتون فاها یعنی دهنش باز بوده اون ماره و نفس می اومده که نفسش خودش سم داشته. فقرت دهن باز کرد، منتها دهن باز کرده برای بدیها، برای خوبی ها نمیگن فقره یا فقرت، فقرت فقرتون دهن باز کرد برای بدی و نشر بدی. او فقرت فقرتون من المشرکین، یعنی ما اینجوری معنا کردیم در اینجا، یا مشرکان لب به یاوگویی باز میکردن، فقرت دهن باز کردن برای بدگویی، برای یاوگویی. من المشرکین، هر وقت که دهنشون رو باز کردن، خب اینجوری شد از اول صفحه 28، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، او نجم قرن الزلاله، موقعی که شاخ زلالت و گمراهی طلوع کرد، او فقرت فاقرت من المشرکین، یا مشرکین یاوه‌گویی را شروع کردن، قذف اخاه و علی فی لهواتها، قذف یعنی انداخت، پرت، قذف قاف و زال و فی یعنی پرت کرد، انداخت. اون وقت تیر انداختن هم میگن قذف. نسبت بد هم که به انسانهای پاک میدن میگن قذف محسنات یا قذف محسنین، یعنی کسانی که پاک دامن هستن وقتی کسی بهشون زنا نسبت بده، بدی نسبت میده، میگن قذف. مثل این که سنگ تهمت رو میندازن به اینها، از این جهت میگن، لغتشون میگن قذف. عرض کنم که میفرماید که قذف به معنای رمی، تیر انداختن، به کار میره در سنگ انداختن، همونطوری که حذف در ریگ انداختن به کار میره. حاذف و قاذف یعنی کسانی که سنگ میندازن ریگ میاندازن. قذف المحسنه یعنی او را تیر زد یا سنگ زد به وسیله فحشایی که بهش نشان داد. قذف محسنات یکی از گناهان کبیره است. میفرماید که قذف اخاهو، برادرش رو میانداخت، به زور، به شدت میانداخت و پرت میکرد. اخاهو علیان فی لهواتها، لهوات لغت جالبه، جمع لهات. لهات عرض کنم که اون گوشت قرمزی است که در گلوی انسان هست که بهش میگن چیچه، زبان چه، زبان کوچک بهش میگن، اونو میگن لهات، جمعش میشه لهوات، یعنی اونجایی که گلوگاه دشمن هست. هر وقت که حرفای یاوه از طرف مشرکین پیدا میشد، میانداخت اخاه علی، یعنی برادرش علی را، فی لهواتها، در گلوگاه هایی که جای در واقع نفس کشیدن مشرکین و دیگر هست. میفرماید که لهوه هم اونی که کسی که گندم را آرد میکنه در آسیا میاندازه با دستش که میریزه که اینها رو آرد بکنه. لهوتو هم به معنای این که ازش به اصطلاح لهو هم از این لغته، لهو به مناسبت به معنای چیزی که آدم ازش اعراض میکنه، مثل این که از گلوگاه دور میشه و اعراض میکنه و غفلت میکنه. بعد میفرماید که قذف اخاه علی فی لهواتها، در گلوگاهاش میانداخت علی را، فلا ینکف او حتی یتع سماخها به اخمسه. فلا ینکف او یعنی بر نمیگشت، انکفعه یعنی رجعه، فلا ینکفه او، علی هرگز بر نمیگشت از اون جنگ، حتی یتعه، تا اینکه پا میگذاشت و لگد میکرد سماخها، گوشهای اونها را، یا این گوشتهای نرم گوشها را که خیلی برای انسان عزیزه، لگد میکرد بر نمیگشت مگر که به اصطلاح یتع و سماخه ها، گوشه های اونها رو لگت کوب میکرد، به اخمسهی، به اونی که به باطن پاش، باطن پا موقعی که راه میره آدم به زمین میخوره، این قسمت های برجسته رو میگن اخمس. اخمس زیر پا، اون قسمت هایی که به زمین میذاره، اون قسمتی که یه خود گود رفتگی که به زمین نمیخوره اخمس نمیگن. اخمس به اون جای شدت پا میگن، برجستگی پا که به زمین میخوره. عرض کنم خدمت شما که با باطن قدمش موقعی که راه میرفت اینها را همه رو له میکرد و با پاش له میکرد تا اینکه برمیگشت. و یخمد لهبها به حد سیفه، خمود میکرد شعله های آتش را به تیزی شمشیرش. پس اینجوری شد، هر وقت آتشی را برمی افروختند یا شاخ زلالت پیدا می شد یا یاوه‌گویی مشرکین از دهانشون در می اومد، می انداخت برادرش علی را در گلوگاه های اونها، فلا ینکف او، بر نمی گشت علی، حتی یتع، تا اینکه تی می کرد، وقت می کرد سماخه ها، سماخه ها یعنی گوش هاشون رو که جای حساسشونه، سماخ این قسمت عرض کنم که ثقب اذن هست یا خود گوشه پرده سماخ، بله، تا اینکه سماخ اونها رو له میکرد به اخمسه. بعضی هم اخمس رو گفتن حتی اون قسمتی از پاس که به زمین نمیخوره فرو رفتگی، یعنی با اینکه این قسمت فرو رفتگی پا به زمین نمیخوره ولی علی با اون قسمت فرو رفتگی خودش رو فشار می آورد به زمین که اون قسمت هم اینا رو له کنه، له میکرد و سپس برمیگشت به اخمسه. و مکدودن دعوبن فی ذات الله، که انشالله برای هفته آینده عرض میکنم. اللهم صلی